أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. کلام ما در بحث اصول در رابطه با مسئله اقتضاء نهی در عبادات و در معاملات نسبت به فساد بود. اگر شارع مقدس از عبادتی نهی کرد، یا اینکه از یک معامله ای نهی کرد، آیا این نهی موجب فساد اون عبادت یا معامله می شود یا اینکه موجب فساد نمی شود؟ گفتیم بحث در این مسئله در دو مقام واقع می شود. مقام اول مقدمات مسئله و مقام ثانی اصل مسئله. در مقام اول که مقدمات بود، گفتیم که 9 مقدمه وجود دارد. در جلسه گذشته 2 مقدمه از این مقدمات رو بیان کردیم و در این جلسه ان شاء الله به حول و قوه الهی به بررسی سایر مقدمات می پردازیم. مقدمه سوم از این مقدمات بیان فرق بین مسئله نهی در عبادت با مسئله اجتماع امر و نهی. مسئله اجتماع امر و نهی مسئله ایست که قبل از همین مسئله بررسی کردیم که آیا اجتماع امر و نهی در شیء واحد جایز و امکان دارد یا اینکه جایز نیست و امکان ندارد. این مسئله قبلی بود. اما این مسئله ای که الان هستیم این هست که آیا نهی در عبادت و در معامله موجب فساد می شود یا نمی شود؟ صاحب کفایه اعلی الله مقامه فرموده است که فرق بین این دو مسئله چیست؟ مسئله گذشته و این مسئله ای که الان درش هستیم، چه تفاوتی بین اینها وجود دارد؟ این میشه مقدمه سوم. پس مقدمه سوم بیان و تفاوت و الفرق بین مسئلت اجتماع الامر و نهی و مسئلت نهی فی العبادات و المعاملات. خب این مقدمه را عزیزان که اینجا مطرح فرموده در کفایه، به عینه همین مقدمه در مسئله گذشته هم بیان شد. یعنی در مسئله اجتماع امر و نهی که اونجا 13 تا مقدمه داشتیم، یکی از مقدمات در همون مسئله اجتماع امر و نهی دقیقا همین مسئله بود که اونجا فرمود فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت چیه. اون مطلبی را که اونجا فرمود دوباره به عینه در همین مسئله نهی در عبادت هم تکرار فرموده. علل قاعده دیگه نیازی به تکرار نیست. بعد از آنی که تفاوت بین این دو مسئله در بحث قبلی اجتماع امر و نهی روشن شد، دیگه چه نیازی هست که ما دوباره این مقدمه را در اینجا تکرار کنیم؟ ولی در هر حال صاحب کفایه تکرار فرموده است. خب ما هم به جهت اینکه بر اساس کفایه مطالبمون رو مطرح می‌کنیم، اولا و به جهت اینکه شاید برخی از دوستان اون مسئله اجتماع امر و نهی در اون بحث مقدمات حضور نداشته اند و الان در بحث حضور پیدا کرده اند، یعنی اون مبحث را شاید نشنیده باشند و برای اونها منقح نشده باشه، لذا ما این مقدمه را تکرار میکنیم و مطالبش رو بیان میکنیم. پس موضوع بحث ما شد مقدمه سوم از مقدمات مسئله نهی در عبادت و معامله. خب این مقدمه سوم در رابطه با چه چیزی بحث می کند؟ در رابطه با این که تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادت در چی؟ خب در اینجا سه نظریه وجود دارد در بیان تفاوت. نظریه اول نظریه صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریفه. صاحب کفایه می فرماید تفاوت بین این دو مسئله در تفاوت بین محل نزاع و جهت بحث برمی گردد. یعنی محل نزاع در مسئله اجتماع امر و نهی و جهت بحث در اونجا با محل نزاع در مسئله نهی در عبادت و جهت بحث با هم فرق میکنه. محل نزاعشون متفاوته، جهت بحثشون فرق میکنه. توضیح و زاله توضیح این مطلب این است که در مسئله اجتماع امر و نهی محل نزاع آن است که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. در مسئله اجتماع امر و نهی محل بحث، جهت بحث، محل نزاع اینه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. مثالش که خاطرتون هست، نماز در خانه قصبی. این نماز در خانه قصبی دو تا عنوان برش منطبق می شود. یه عنوان، عنوان صلات، یک عنوان، عنوان قصب. دو تا عنوان الان اینجا منطبق میشه. و بحث بر سر این است که آیا این تعدد عنوان موجب می شود که اون معنون که صلات دو تا بشه؟ اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون بشود، اجتماع امر و نهی اشکالی نداره، چون ما دو تا معنون داریم، یکی بهش امر تعلق میگیره، یکی بهش نهی تعلق میگیره. اما اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود، به این معنا که بگیم اون صلاتی که در دار قصبی خوانده می شود یک معنون بیشتر نیست. خب این معنون واحد هم امر روش آمده هم نهی روش آمده. خب اجتماع امر و نهی در شیء واحد قابل قبول نیست. بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی محل بحث اینجاست. جهت بحث اینجاست که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نمی شود. اما در مسئله نهی در عبادات و معاملات، جهت بحث و محل نزاع چیز دیگری است. به تعدد عنوان ما اصلا کاری نداریم. در مسئله نهی در عبادت و یا نهی در معاملات، محل بحث ما و جهت بحث ما تلازم بین حرمت و فساد. آیا حرمت با فساد تلازم دارد یا تلازم ندارد؟ ما اینجا اصلا به تعدد عنوان کاری نداریم. در مسئله اجتماع امر و نهی، اونجا محل بحث ما به تعدد عنوان بود که تعدد عنوان موجب تعدد معنون می شود یا نه. اما در مسئله نهی در عبادات و نهی در معاملات اصلا به تعدد عنوان کاری نداریم. بحث ما بر سر این است که آیا بین حرمت و بین فساد تلازم هست یا تلازم نی؟ پس بنابراین محل نزاع و جهت بحث با هم متفاوت می شود. چون که جهت بحث ها با هم متفاوته، یه طرف بحث تلازمه، یه طرف بحث تعدد عنوانه. به همین جهت پس این دوتا مسئله با هم دیگر فرق میکنن. این نظریه صاحب کفایه رحمت الله علی. نظریه دوم نظریه محقق نائینی و محاضرات. فرمودن تفاوت بین المسألتین به نحو تفاوت صغروی و کبروی است. یعنی یک مسئله حالت صغرا را پیدا می کند، مسئله دیگر حالت کبرا را پیدا می کند. توضیح و ذالک. توضیح این مطلب اینه که فرمودن مسئله اجتماع امر و نهی جنبه صغروی پیدا می کنه، مسئله نهی در عبادت جنبه کبروی پیدا می کنه. به چه کیفیت؟ به این بیان. می فرماید در مسئله اجتماع امر و نهی، اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی امکان ندارد، اگه قائل شدیم اجتماع امر و نهی امکان ندارد، خب اینجا امر و نهی با هم تعارض میکنن. وقتی که تعارض کردن، یکی را بر دیگری باید مقدم کنیم. یعنی یا بگیم امر میماند و نهی از بین میره، یا بگوییم نهی میماند و امر از بین میره. مشهور اصولیین فرمودن که نهی مقدم بر امر می شود، یعنی امر می ماند و نهی از بین می رود. رو مثال پیاده کنیم. نماز در خانه قصبی یه امره که به صلات، یک نهی که به قصب. اگر این اگر را دقت کنیم، اگر ما قائل شدیم که اجتماع امر و نهی جایز نیست، خب بین امر صلاتی و بین نهی در غصب تعارض میشه. وقتی که تعارض میشه، یکی بر دیگری باید مقدم بشه. خب کدام مقدم میشه؟ مشهور میگن نهی مقدم میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود که صلات در دار قصبی منهی عنها میشود. یعنی این صلات دیگه امر ندارد، فقط نهی دارد. خب وقتی که این نتیجه شد، پس بنابراین در مسئله اجتماع امر و نهی یه نهی در عبادت درست شد، نهی در عبادت، این میشه صغرا. بعد در مسئله نهی در عبادت هم میگیم نهی در عبادت موجب فساد میشه، نتیجه چی میشه؟ نماز در خانه قصبی باطل میشه. پس بنابراین مسئله اجتماع امر و نهی صغرا درست میکند برای مسئله نهی در عبادت. یه بار دیگه بیان میکنم، اینجا بیان فرمایش محقق نائینی و محاضرات انشاءالله روشن بشه. تفاوت بین مسئله اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات چیست؟ محقق نائینی می‌فرماید تفاوت بینهما به نحو بحث صغروی و بحث کبروی. صغرا کدامه؟ اجتماع امر و نهی. کبرا کدامه؟ نهی در عبادت. به چه بیانی؟ به این بیان که در مسئله اجتماع امر و نهی اگر ما قائل به امتناع شدیم، گفتیم امر و نهی با هم جمع نمیشه، پس اینها با هم تعارض میکنن و یکی باید بر دیگری مقدم بشه، چنانچه ما نهی را مقدم بر امر کردیم، خب امر میره کنار، یه نهی فقط باقی میمانه. اون صلات در دار قصبی امر ندارد بلکه نهی دارد. این مطلب را که گفتیم، یعنی نهی را بر امر مقدم کردیم، اینجا یه صغرا درست میشه، یعنی یک نهی در عبادت ثابت میشه. این صلات در دار قصبی نهی بهش تعلق گرفته. تا اینجا مسئله اجتماع امر و نهی، مسئله اجتماع امر و نهی در این فرض ما یه دونه نهی در عبادت برای ما درست میکنه. اینو که تو اجتماع امر و نهی درست کردیم این صغرا، میاییم در مسئله نهی در عبادت، میگیم آقا نهی در عبادت موجب فساد میشه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که نماز در خانه قصبی میشه باطل. و علی هذا الاساس، پس بنابراین الفرق بین المسألتین هو الفرق بین الصغرا والکبرا. ما هی الصغرا؟ مسألت اجتماع الامر و نهی. ما هی الکبرا؟ مسألت نهی فی العباده. اینم بیانی که در اینجا محقق نائینی بیان فرمود. نظریه سوم، نظریه تهذیب الاصول، که مختار ما همین نظریه سومه و ما این را قبول داریم و میپذیریم و انشاءالله توضیح میدهیم. نظریه سوم این است که فرمودن بیان فرق بین مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادت، این بیان و این توضیح تفاوت فرموده اند که کلام لغو. اصلا این سخن یک سخن لغوی است که ما دنبال تفاوت بین این دو تا مسئله باشیم. این که صاحب کفای زحمت کشید، محقق نائینی زحمت کشیدن، ایشان می فرماید اصلا نیازی به این. چرا؟ می فرمایند به خاطر این که بیان فرق بین دو تا مسئله اونجایی است که این دو مسئله یا در موضوعشون یا در محمولشون با هم مشترک باشند. اما اونجایی که هم موضوع با هم فرق میکنه، هم محمول با هم فرق میکنه، چه نیازی هست که ما بیاییم فرق بین المسئلتین رو بگیم؟ دقت کنید، بیان تفاوت بین دو چیز اونجاییست که با هم شباهت داشته باشن. شباهت هم بالاخره یا در طرف موضوعش باید باشه یا در طرف محمول. ولی وقتی که ما دو تا مسئله داریم که هم موضوعش با هم فرق می‌کنه، محمول، یا آقا فرق بین این دوتا چیه؟ از یه حرف بی خودیه. من یه مثال ادبیاتی براتون میزنم، بعد بیایم در بحث خودمون توضیح میدیم. فرض کنید ما میگیم یه مسئله در نحو داریم، میگیم الفاعل مرفوع، یه مسئله دیگه هم داریم میگیم المفعول منصوب. خب الفاعل مرفوع موضوعش میشه فاعل، محمولش هم که میشه مرفوع. المفعول منصوب موضوعش که میشه محمولش هم که میشه منصوب. حالا به نظر شما عقلایی و صحیحه بیام بگیم آقا فرق بین این دوتا مسئله چیه؟ که میگیم فاعل مرفوعه، تو این مسئله میگیم مفعول منصوبه. آخه چه شباهتی اینا با هم دارن که شما دنبال فرقش میگردید؟ بیان فرق اونجاییست که با هم شباهت داشته باشن. مثلا دوتا بچه دوقلو هستن، اینا خیلی با هم شبیه هم، میگیم آقا فرق اینا چیه با هم دیگه؟ میگه مثلا اون یه مقداری چشمش کوچیک‌تره، این یه مقدار چشمش بزرگتره. ولی دو قلوی شبیه به هم باشن، بیان فرق بعد از آن است که دو تا مسئله با هم اشتراک داشته باشن. اشتراک هم یا در موضوع یا در محموله. مثلا موضوعشون با هم یکی باشه، محمولشون با هم یکی باشه، خب اینا یک اشتراکی پیدا میکنن. بعد بیایم بگیم آقا فرق بین این دوتا مسئله چیه؟ اما در باب اجتماع امر و نهی و در مسئله نهی در عبادت، ما الان برای شما میگیم، موضوعشو میگیم، محمولشو میگیم، انصاف هم با شما، قضاوت هم با شما، این دوتا کجاشون با هم اشتراک داره که شما بیاید بگید آقا فرق این آقا هم چیه؟ مثل دو تا برادری که توجه فرمودی کاملا قیافه‌هاشون با هم فرق میکنه، بعد بگم آقا اینا تفاوتشون با هم چیه؟ خب بابا جان داره داد میزنه، قیافه اینا با هم فرق میکنه، دیگه شما میگی فرق اینا با هم چیه؟ بیان الفرق بین الشیئین متفرع علی اشتراکهما فی بعض الجوانب. در بعضی از مسائل با هم اشتراک داشته باشن، بعد حالا شما بگید فرقش چیه. ولی وقتی که ما دو تا مسئله داریم، موضوعاشون با هم متفاوت، محمولهاشون با یکدیگر دارای فرق، بعد بگید آقا فرق بین این دو تا مسئله چی؟ خب واقعا این حرف زائدی نیست، این سخن لغوی هست به نظر ما. حالا با هم بررسی میکنیم. ببینید مسئله اجتماع امرای موضوعش چیه، محمولش چیه. در مسئله اجتماع امرای اینطور میگیم اجتماع الامر و نهی، این میشه موضوع. محمولش میگیم جائزان، طبق نظر کسانی که اجتماع امر و نهی رو قبول دارن، یا میگیم ممتنع اون، طبق نظر کسانی که اجتماع امر رو قبول ندارن. این میشه مسئله اجتماع امر و نهی. موضوع ما شد چی؟ اجتماع الامر و نه. محمول ما شد چی؟ جائزان علی قول ممتنع علی قول. حالا فرض کنید ما که امتناعی شدیم، مختار ما این بود که اجتماع امر جایز نیست. خب طبق نظر ما اینطوری میشه موضوع و محمول، اجتماع الامر و نهیه ممتنع. خب اینو میذاریم یه طرف، موضوعش مشخص شد، محمولش مشخص شد. میایم مسئله نهی در عبادت، موضوع محمول چیه؟ اینجا اینطور میگیم النهی فی العباده، این میشه موضوع. محمول چی؟ موجبون للبطلان، موجبون للفساد. پس اینجا موضوع این مسئله دوم موضوع چی شد؟ النهی فی العباده. محمول چی شد؟ موجب للفساد، موجب للبطلان. خب حالا شما این موضوع محمولا رو هم مقایسه کنید. در اجتماع موضوع ما اجتماع الامر و نهی بود، در این مسئله النهی فی العباده. خب اینا چه مشارکتی با هم دارن؟ محمول اون چی بود؟ در مسئله اجتماع امر و نهی میگفتیم محمول ما چی بود؟ میگفتیم که بله محمول ما میگفتیم مثلا ممتنعان، یا بنابر نظر کسانی که جایز میدونستن میگفتیم مثلا ممکنون اجتمال امر و نهی، ممکنون جایزون یا ممتنعون. خب تو مسئله نهی در عبادت میگیم چی؟ محمول ما چی بود؟ موجبون للفساد، موجبون للبطلان. اون موضوع این موضوع، اون محمول، این محمول. آخه اینا چه شباهتی با هم دارن که بر اعظم ما اینطور خودشونو به زحمت میاندازن؟ انصافا فرمایش تهذیب الاصول فرمایش بسیار بسیار متینی هست. این که میفرم بحث صغرویه بحث کبرویه درسته، رابطهشون صغرا و کبرا هست، ولی فرقشون به این نیست، فرقشون به این است که موضوع و محمولش با هم فرق میکنه. فرقشون به چه شباهتی اینها با هم دارن که شما میخواهید بیایید فرق برای اینها بیان کنید. عین الاشتراک حتی یلزم بیان الفرق. در هر حال این مقدمه سوم هم اینه که تفاوت بین المسألتین کنار علی المنار، آتش بر روی مناره، از که همه عالم میدانن که این دوتا مسئله موضوعاً و محمولاً با هم فرق میکنن. وقتی با هم فرق میکنن دیگه چه جایی هست که شما بیایید بگید آقا تفاوته ولی بین اینها چی؟ مثل این که بیایید آقا تفاوت بین زن و مرد چی؟ خب زن مرد مرد، این تفاوت نمیخواد دیگه، این که مشخصه که اون جنس مذکره این جنس مؤنث، اما هم تفاوتشون واضح و روشنه. و علی هذا این مقدمه سوم اگرچه تکراری بود، گفتیم همین به عینه ما همین مطالب رو در بحث اجتماع امر و نهی هم گفتیم، صاحب کفایه فرموده، محقق نهایی فرموده، بحثای دیگری هم البته اینجا هست، ولی چون مسئله خیلی واضح و روشنه و فرمایش تهذیب الاصول بسیار بسیار متین و قابل قبول، بنابراین نیازی اصلا به این مقدمه نبود، ولی چون حالا در کفایه فرمودن ما هم به همین جهت گفتیم. حالا شاید هم بعضی از عزیزان قبلا این بحث رو نبودن و جدیدن ملحق شده باشن، دوباره حالا این بحث رو هم گفتیم که اون عزیزان هم در جریان مسئله باشن. خب مقدمه ثالثه تمام شد. به حول و قوه الهی انشاءالله از جلسه آینده وارد می شویم در مقدمه رابعه. به حول و قوه الهی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.